بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا تقدیم به روح مطهر امام عزیز و شهدای گرانقدر اسلام و همه علماء بزرگی که به گردن جامعه ما حق دارن، به ویژه علامه مصباح صلواتی اهدا میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. نظام اسلامی ما به دلایل مختلفی مورد دشمنی و توطئه دشمنان فراوان است، از جمله موقعیت جغرافیای سیاسی کشور ما، مواهب طبیعی که خداوند متعال به این کشور عنایت فرموده و به خصوص جهانبینی که در این کشور مبنای عمل قرار گرفته، چه جهانبینی است که ضد استکباری، ضد استبدادی و طرفدار محرومین و مستضعفین و پشتیبان آنهاست، سبب شده که دشمنان مختلفی، به ویژه استکبار جهانی، صهیونیسم بین الملل و ایادی اونها در صدد براندازی این نظام باشند و انواع توطئه ها رو از آغاز انقلاب تا کنون داشتن و این دشمنی و کینه توزی و توطئه ادامه هم خواهد داشت. به تعبیر قرآن و لا یزالون یقاتلونکم حتی یردونکم عن دینکم ان استطاعوا. دشمنان جهانبینی اسلامی و این نظام که مبتنی بر این جهانبینی است، همواره در صدد پیکار و جنگ و توطئه و تلاش برای نابودی این نظام خواهند بود تا اونجایی که بتونن ما را از این ایدئولوژی جدا کنن. تا این نظام با این فرهنگ هست، این پیکار هم وجود دارد و ادامه خواهد داشت. کشورهایی که در قد و قواره کشور ما هستند، منهای اون فرهنگ غنی، منهای عنایات الهی، منهای ویژگی های خاص مردم ما که برخواسته از همون فرهنگ هست، برای مقابله با این نوع تهدیدات و همچنین بحران های داخلی یا وابسته به کشور دیگری ابرقدرتی میشن و با پشتیبانی اونها مشکلاتشون حل میکنن، یا در بحران های داخلی به دلیل اینکه بر اساس دکترین خودشون استبداد رو مانع ازش نمیدونن، با استبداد سیطره پیدا میکنن و کشورشون رو اداره میکنن. و البته در کنار این هم استعمار و پایین نگه داشتن سطح فرهنگی مردم و با تبلیغات و طراحی‌هایی که میکنن، اون هم کمک میکنه که یه درم مردم رو با این تبلیغات پوشالی در واقع متقاعد کنند و یا با اعلام تهدیدهایی که ممکن است در اثر دگرگونی در نظام به وجود بیاد متقاعد کنند که همراهی کنند با نظام. اما نظام ما از یک جهت بنای بر استقلال داره، بنابراین این که بخواد متکی به یک قدرت خارجی باشه از منظر فرهنگ دینیش پذیرفته نیست. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. و از طرف دیگر هم استبداد رو نفی میکنه و این رو نمیپذیره که در سایه استبداد ملت رو به مسیری راهبری کنه. استعمار هم که و مستضعف فکری کردن مردم هم در منطق دینی ما پذیرفته نیست. همواره بر اساس آگاهی و بصیرت میخواد ملت تو این مسیر حرکت کنن. قل انما ادعو الالله علا بصیرتن انا و من تبعنی. پس اون عواملی که کشورهای دیگه میتونستن از اونها استفاده کنن و برای صیانت نظام خودشون، برای حل بحرانهای داخلشون، برای مقابله با تهدیدات خارجی، اونها تو فرهنگ دینی ما پذیرفته نیست. وقتی این چنین شد، برای مقابله با این تهدیدها و برای حل چنین بحرانهایی که عرض کردیم همواره این نظام رو تهدید میکند، به دو چیز این نظام میتونه متکی باشه. یکی امدادهای الهی، عنایات حضرات معصومین، که اگر جامعه به گونه عمل کند، طبق موازین دینی حرکت کند، این عنایات شامل حال این نظام خواهد شد. یکی هم مردم هست، پشتوانه مردمی است که میتونه این نظام رو در برابر تهدیدهای خارجی و بحرانهای داخلی کمک کنه. این هم از منطق دین برخواسته. خود قرآن به پیامبر عظیم الشأن اسلام میفرماد هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. خداوند توی پیامبر رو هم تأیید می کند، اما یکی با یاری خودش، یکی هم با مؤمنینی که با تو هستن. بنای و سنت الهی این نیست که همواره نظام اسلامی رو، حتی پیامبر خودش رو، امدادهای غیبی همیشه بفرست. باید مؤمنین باشن پای کار که در عرض امداد الهی اونا هم تأییدات الهی و نصرت الهی اینها هم کمک کنن پیامبر. بنابراین نظام ما که یک نظام اسلامی است، دو پشتوانه اصلیش هست. یکی تأییدات خداوند، نصر خداوند که مکرر مقام معظم رهبری این فرمان به وعده های الهی باید خوشبین بود، باید حسن ظن داشت. اگر خدا می فرماد ان تنصر الله ینصرکم، باید باورمون بیاد و باید به اون اعتنا کنیم، اهتمام بورزیم. یکی هم مردم هست. یکی از دلایلی که امام عزیز ما و رهبر عزیز ما تأکید بر جمهوریت و نقش مردم و حضور مردم در نظام جمهوری اسلامی دارن همین هست. یعنی این برخواسته از منطق دینی ما و از تحلیل عقلانی است که و تجربی است که این رهبران عزیز ما در واقع برگرفتن و به ما عرضه می کنن. بنابراین جمهوریت نظام چیزی نیست که بگیم ساخته تفکر غربی است. نه، اگر بناست این نظام با مؤمنین تأیید شوند، پس باید روی حضور مردم مؤمن، حضور حد اکثرشون در عرصه های مختلف تأکید بشه. لذا امام میبینن چقدر روی مردم تأکید میکنه. البته این در چارچوب فرهنگ دینی است. این خیلی روشن هست، جمهوریت اسلام در چارچوب دین اسلام هستش. جمهوریت نظام ما منهای اسلام پذیرفتنی نیست، اما به هر حال مردم و جمهوریت یه نقش اساسی در نظام دینی ما، هم به لحاظ تحلیل عقلانی، هم به لحاظ تجربه، هم به لحاظ تعالیم دینی، هم به لحاظ قانون اساسی. باز اگر این که امام عزیز ما و رهبر عزیز ما اینقدر روی حضور حد اکثری مردم تو انتخابات تأکید میکنن، یکی از دلایلش هم میتونه باشه حضور مردم در انتخابات مظهر رسمی پشتیبانی مردم از نظام، و غیر از اینکه مظهر هست واقعا هم نقش آفرین هست، یعنی اثرگذار هست در تقویت نظام. شما تمام انتخابات هایی که ما داشتیم رو ببینید، هم دشمنان چشمشون دوخته میشه به این که انتخابات چگونه رخ میدهد و از قبل برنامه ریزی میکنن، طراحی میکنن، دیگه صریح اعلام میکنن که انتخابات برای ما مهم است، و هم بعد از اینکه حضور حد اکثری مردم رخ میدهد ادبیاتشون با قبل از انتخابات عوض میشه، حتی مواضعشون متفاوت میشه. البته اینکه چه کسی هم انتخاب بشود تأثیر داره. اگه ببینن یک کسی میاد در رأس کار که مدافع جدی و پروپاقوس نظامه، خب خیلی فرق میکنه. ولی به هر حال حضور حد اکثری هم مهم است. لذا مدام هم دشمنان ما همواره تا اونجا که توانستن تلاش کردن، تبلیغ کردن، کار کردن که مردم حضور حد اکثری نداشته باشن. و یکی از دلایل تحریم ها همینه که مردم فاصله از نظام بگیرن. طبعا تو این انتخابات هم وقتی تحریم ها بتونه اثر بگذاره، اثرش رو در حضور مردم هم خواهد داشت، کم میکنه این حضور رو. بنابراین انتخابات یک نمایش رسمی دفاع مردم از نظام جمهوری اسلامی است. به همین جهت هم از شرم رهبر عزیزمون، امام عزیزمون، مکرر در هر موقعیتی که مسائل انتخابات مطرح شده روی حضور حد اکثری، روی اینکه وظیفه هست، روی اینکه تکلیف هست تأکید کردن. رهبر عزیز ما صریحا فرمودن انتخابات هم حق است و هم تکلیف. حق هم به دو معناست، یکی اینکه من حق دارم تو سرنوشت خودم تأثیر داشته باشم، نقش داشته باشم، یکی هم این هستش که این یه حق و ناس است. اگر شما حضور پیدا نکردین، نظام دچار مشکل شد، حقوق دیگران که ضایع می شود شما سهیم این در اون، شما حقوق مردم رو ضایع کردین. اگر حضور پیدا کردین و انتخاب اسلحه رو اهمیت بهش ندادین و یک منتخب غیر اصلحی یا ناسالحی اومد و حقوق مادی و معنوی مردم رو از بین برد، منی که شرکت نکردم منم مسئولم. فقط این نیست بگیم حق من بود و خب شرکت نکردم، این حق دیگران هم هست که به تعبیر دیگه یک تکلیفی به دوش ماست نسبت به حقوق دیگران. بنابراین حق است این انتخابات به دو معنا و تکلیف است. تکلیف هم تکلیف دینی است، هم تکلیف انقلابی است، هم تکلیف ملی است. ما به لحاظ دینی حفظ نظام اسلامی، امام عزیزمون فرمود، از اوجب واجبات است. بزرگان دیگر هم فرمودن، دستش هم گفتن از مهمترین واجبات است. خب حضور مردم در عرصه انتخابات و انتخاب اصلا بدون شک در حفظ نظام اثر داره. عدم حضورشون در این که این نظام دچار مخاطره بشه، حتی به براندازی برسه، بدون شک اثر داره. یعنی ما همون هایی که در امور شرعیمون رجوع میکنیم، این مراجعی که در تمام شؤون زندگیمون میگیم باید فرد یک مرجع تقلید رو تقلید کنه از او، همه اینها تصریح میکنن که دفاع از نظام اسلامی واجب است، بلکه اوجب واجبات است یا مهمترین واجب است. همه اینها تأکید میکنن رو حضور در انتخابات. ما در مسائل دیگه اون به این که یک مرجع تقلید میگه فتوای من این هست میپذیریم، تمام امور زندگیمون با اون اگه متدین باشیم اینه دیگه. حالا اگه یه امر رو تمام این مراجع میگن واجبه، نمیگن واجبه، میگن از اوجب واجبات. شخصیت مثل حضرت امام میگه، مثل مرحوم نائینه میگه، مثل دیگران، چه حجتی ما داریم؟ چه جوابی روز قیامت در پیشگاه خدا داریم؟ چه بهانه ای میتونیم بیاریم؟ اصلا هیچ بهانه تصور نمیشه که بگیم اونجا یه چنین جوابی میدیم، نه ما وظیفه نداشتیم. بنابراین وظیفه دینی است، یعنی واجب شرعی است بر هر کسی که اعتقاد به فرهنگ غنی اسلام و مکتب اهل بیت داره. همونطوری که تو همه زمینه‌های دیگه حکم و فتوای مرجعش رو میپذیرفت، در اینجا هم مراجع هم سایر عالمان دینی، سایر دانشمندان این مکتب میگوین حفظ نظام واجب است و حضور مردم در پای صندوق‌های را در این شرایط مصداق اون اوجب واجبات میشه یا مقدمه اون اوجب واجبات میشه. به لحاظ انقلابی هم اگه کسی نگاه کنه، انقلاب ما اصلا برای چی رخ داد؟ این همه خونهای پاک برای چی ریخته شد؟ این همه جانبازان عزیز برای چی اومدن به میدان؟ این مدافعین حرم برای چی اومدن؟ آیا ما هیچ احساس مسئولیتی در برابر این همه خونهای پاک، این همه انسانهای پاک و خالص که بدون هیچ چشم داشتی صرفا به خاطر خدا آمدن و همه هستشون رو فدا کردن، ما هیچ مسئولیتی نداریم؟ همه اومدن برای این نظام، همه اومدن برای حفظ این نظام. ما به لحاظ انقلابی و خون شهدا و جانبازان و مشکلات خانواده های شهدا، خانواده های جانبازان که هنوز هم ادامه داره، اینها تحمل میکنن در پیشگاه خدا، چه جوابی داریم؟ بگن اینها رفتن، خیلی خوب، وظیفه شون انجام ده، ما هم که وظیفه نداریم. و به لحاظ ملی باز وظیفه ماست، ما اگر دین رو هم صرف نظر کنیم، این همه خونهای شهدا و معلولین و مجروحون و خانواده شهدا و خانواده جنبازان و مشقات و سختی ها رو همه رو بذاریم کنار، یه توی کشوری زندگی میکنیم، یه نظام مستقر هست. خب بررسی کنن نظام هایی که در طول تاریخ بر این کشور حاکم بوده و توی شرایط ما بوده، یعنی با یک دشمنان این چنینی، با یه شرایط این چنینی مقایسه کنن، ببینن آیا این نظام کسی نظامی نیست که از همه بیشتر برای این ملت مفید و سودمند بوده؟ به لحاظ پیشرفت‌های مختلف علمی و سایر زمینه‌ها هیچ نظامی اینچنین نبوده. به لحاظ صیانت و حفظ از این مرزهای این کشور، به لحاظ امنیت، به لحاظ استقلال، به لحاظ اقتدار، بله ممکنه کشورهای بسیار گسترده‌ای در یه دورانهایی بودن با امکانات فراوان، بدون دشمنان اینچنینی، بدون عزم راسخ بر پیاده کردن نظام بر اساس مبتنی بر ولایت فقیه و فرهنگ اهل بیت، یه موفقیت هم داشتن، اما باید مقایسه که میکنین با تمام ویژگی ها مقایسه کنین. بدون شک ما هیچ نظامی در قدر و قواره نظام ما، با خصوصیات نظام ما، با تهدیدات داخلی و خارجی دشمنان ما وجود نداشته که به این مقدار موفق باشه و بتونه به رغم مدیران نالایقی که آمدن و ضربه زدن، به رغم جاسوس های فراوانی که نفوذ کردن، در این حال اون فرمایش که مقام معظم رهبری که دستاوردهای نظام و کارآمدی نظام بی نظیره. باید یه کسی عرق ملی هم داشته باشه باید برای حفظ این نظام تلاش خودش رو بکنه. بنابراین ما هم به لحاظ دینی، هم به لحاظ انقلابی، هم به لحاظ عرق ملی، هر کسی باید هر چه میتواند از این نظام دفاع کنه، برای حفظ این نظام، برای تقویت این نظام، برای حل مشکلات و بحران‌هایی که پیش میاد برای این نظام. هیچ بهانه‌ای، هیچ عذری وجود نداره. و عرض کردیم که راهش، یکی از راه مهمش حضورتون انتخابات. خب حالا انتخابات امسال ما همه مستحضریم دیگه، چه دولتی که سر کار بوده چه کرد، چه وضعیتی به لحاظ دنیایی مردم پیش آورد و به لحاظ دینی و فرهنگ دینی و ارزش‌های اخلاقی و اونایی که اومدن، نه قانون براشون مطرحه، نه ارزش‌های اخلاقی و دینی مطرحه. اینا بیان ادامه بدن، بدون شک خسارت‌هایی که تا حالا وارد شد چندین برابر خواهد شد. الان دارن اعلام میکنن، چیز پنهانی نیست که بگیم حالا شاید نمیدونیم چه کار خواهند کرد. وعده‌هاشو میدن، اعلامش رو میکنن، برخلاف قوانین مناظرات عمل میکنن، اصلا برخلاف ارزش‌های اسلامی عمل میکنن، صریحا دروغ میگن، صریحا قوانین رو رعایت نمیکنن، صریحا زیر سوال میبرن قوانین رو، مسئولینی که مجری قانون هستن. نه که اومدن، نه قانون براشون مطرحه، نه ارزش‌های اخلاقی و دینی مطرحه. اینا بیان ادامه بدن، بدون شک خسارت‌هایی که تا حالا وارد شد چندین برابر خواهد شد. الان دارن اعلام میکنن، نه که اومدن، نه قانون براشون مطرحه، نه ارزش‌های اخلاقی و دینی مطرحه. اینا بیان ادامه بدن، بدون شک خسارت‌هایی که تا حالا وارد شد چندین برابر خواهد شد. الان دارن اعلام میکنن، چیز پنهانی نیست که بگیم حالا شاید نمیدونیم چه کار خواهند کرد. وعده‌هاشو میدن، اعلامش رو میکنن، برخلاف قوانین مناظرات عمل میکنن، اصلا برخلاف ارزش‌های اسلامی عمل میکنن، صریحا دروغ میگن، صریحا قوانین رو رعایت نمیکنن، صریحا زیر سوال میبرن قوانین رو، مسئولینی که مجری قانون هستن. این طیف اگه سر کار بیاد چه خواهد شد؟ این نظام آیا اون اقتدارش باقی میمونه؟ آیا ارزشاش باقی میمونه؟ اینه که موقعیت انتخابات کنونی موقعیت بسیار حساس هست به لحاظ حفظ نظام، به لحاظ حفظ اسلام، به لحاظ حفظ ارزش‌های انقلابی. شما ببینید کدوم یک از اینا یک اشاره به یکی از ارزش‌های اسلامی کرد؟ جمهوریت میان از اسلامیت چیزی بود تو اینا؟ ارزش‌های اخلاقی چیزی بود تو اینا؟ وقت یه چنین کسی بیاد سکانه کشور رو به دست بگیره، ما چه وظیفه داریم؟ و با این فضای جنگ روانی که اربابانشون با واسطه و بی واسطه بهشون میگن، مزدوران داخلیشون کمکشون میکنن. خطر جدیه. فکر نکنه که آقا یه نظرسنجی های کردن چنین است، خیالمون راحته. نه، اینجوری نیست. اتفاقا همین ها دارن اینو الغا میکنن که بله، این که معلوم است تو ما خدای نکرده دچار خامی بشیم و یا از یه نظرسنجی ها به یه نتایج برسیم و بعد بگیم که خب حالا انشاءالله الحمدلله وضعیت خوبه. وضعیت بسیار حساس هست و هر کسی هر توانی که داره باید به میدون بیاره، هر توانی که داره، هر زمینه‌ای که وجود داره ازش استفاده کنه، زمینه‌ای که وجود نداره خلق کنه. یعنی ما فقط نباید منتظر بشیم ببینیم زمینه شد، کسی گفت بیا آقا یه جایی هم هست برین حالا یه تبلیغی بکنید، بگیم خال نبود دیگه. ما گفتیم ما آماده که داریم، ما وظیفه همون هست بریم خلق کنیم این زمینه ها رو. و اگر کوتاهی کنیم و خدای نکرده کسانی بیان در رأس قرار بگیرن که میشناسیمشون، بدون شک در تمام تبعات و سیئات اینا ما شریک هست. هیچ سردیدی نیست. خب حالا ممکنه مقدماتی بخواد که ما حضور پیدا کنیم، مقدمات هم باید برای فراهم کنیم. بله، اگر یک کسی هیچ مقدمه ای رو نمیتونه فراهم کنه، هیچ کسی هم زمینه ای براش فراهم نکنه، که این فرض محاله به نظر من، نه اینکه بگیم میسور نیست، هر کسی حتما میتوانه نقش آفرین بشه. بیایم به عنوان وظیفه دینیمون، به عنوان واجب شرعیمون، منتظر این نباشیم بگیم تعطیل بشود، از مثلا از امکانات مثلا خاصی استفاده بشود. اگر بود خیلی خوب، نبود اگه کسی میتونه نقش آفرینیش منوط به اینه که مرخصی بگیره بره، باید مرخصی بگیره، مقدمه واجبه. به هر حال من عرضم این هستش که ما به لحاظ دینی الحمدلله همه عزیزان از بنده بیشتر دغدغه دین دارن. اگر ما خود مکتب اهل بیت میخوایم باقی بمونه، خود اسلام میخوایم باقی بمونه، الان صحنه پیکاره و با حد اقلها و حد میسورها و اینا کار پیش نمیره. باید به حد اکثرها فکر کرد. هم وظیفه داریم خودمان، هم وظیفه داریم دیگران رو. یعنی هر یک از ما وظیفه داریم طلاب دیگر رو، اساتید دیگر رو، شاگردان خودمون رو بگیم یه وظیفه دینیست. و هر یک از آحاد مردم متدین غیر از خودشون وظیفه دارن دیگران هم بیارن. فاستقم کما امرت و من تاب معک، بعد وظیفه پیامبر بود که امت رو هم پای کار نگه داره. وظیفه هر یک از ماست که ما روحانیون لااقل که خودمون رو وارثان پیامبر میدونیم، فقط وظیفه خودمون نیست، باید امت رو بیاریم به صحنه. به هر حال من عرضم این هستش که این یه وظیفه بسیار حساس، خطرناک و در این حال بسیار نوید بخش که اگر ما وظیفه‌مون رو انجام بدیم حتما امدادهای الهی خواهد آمد، حتما عنایت حضرت مسیح خواهد، حتما وعده های الهی محقق خواهد شد. حتی اینکه گاهی میگن حالا ممکنه سموری باز خوبم باشه نتونه کار کنه، نه، اگر ما وظیفه‌مون انجام دادیم وعده الهی است. اگر نگرانی باشه اینه که ما خدایی نکرده وظیفه‌مون انجام ندیم، کوتاهی کنیم، به حد اقلا اکتفا کنیم، فکر اسقاط تکلیف نهایتش باشه. نه، اینجا جاییست که باید فکر تلاش حد اکثری در تمام توان کار کنه. شما باز یاد کنیم از علامه مصباح که اونجایی که وظیفه بود تو پیام مقام معظم ربیع بود با تمام توانش میامد. یعنی بیش از اون من یقین دارم بیش از اون در توان آجاغانه بود هر جایی که میخواست بود. خب این الگوی ماست دیگه حضرت علامه مصباح رضوان الله تعالی علیه و قدس الله نفسه و زکی. در هر حال باید به میدان بیاییم و انتخابات دیگه تکرار نمی شود. دیگه این فرصت از اون اقتنم و فرسل خیر هستش، از اونهاییست که تمر مرسه هاب هست. این شاید لطف خداست که یک چنین شرایط حساس رو پیش آورده که بیان به میدون و خود رو در معرض نسیم رحمت الهی قرار بده. این فرصت رو باید غنیمت شمرد. این تکلیف رو از خدا نکرده کوتاهیش باید نگران بود و این تکلیف رو با تمام توان باید انجام داد و مطمئنن با حضور با تمام توان قلب مقدس حضرت بقیت الله از همه ما خوشنود خواهد شد. به تعبیر باز علامه مصباح، مطمئنن لبخندی بر لبان اون حضرت خواهد نشست. و چه چیزی بالاتر از این؟ ما که خودمون رو سرباز حضرت بقیت الله میدونیم، مهمترین ارزش و نوید برای ما اینه که یه لبخندی بر لبان اون حضرت بنشست. و این عرصه انتخابات قطعاً چنین نتیجه داره اگر ما وظیفه‌مون رو انجام بدیم. پروردگارا از تو می خواهیم که روح مطهر حضرت امام و شهدا عزیز که هر چه داریم مرهون فداکاری های اونهاست، روح مطهر